نشیند عاشقانه پای آواز ترانه، تا غزلهای سپیدش را بخوانم بی صدا بر می نشیند عاشقانه پای آواز ترانه، تا غزلهای سپیدش را بخوانم بی صدا بر.
عصر شما همسایه ها به خیر باشه. خیلی خوشحالم که در برنامه همسایه سلام در خدمت شما عزیزان هستم. در برنامه همسایه سلام به در واقع تولید کننده ها و کارآفرین های برتر توجه ویژه شده و در برنامه های مختلف با این عزیزان صحبت شده. حالا امروز هم بناست که با یکی از این کارآفرین های برتر صحبت کنیم که در زمینه تولید تخم مرغ فعالیت دارن، آقای مهندس خطیبی، تولید کننده برتر تخم مرغ در شهر ری. آقای خطیبی سلام، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم محمدی، خدا قوت دارم و
سلامت باشید.
ادب و احترام خدمت شنوندگان محترمتون، برنامه خوبتون همسایه سلام.
سلامت باشید آقای مهندس خطیبی، چرا شما تولید کننده برتر تخم مرغ شدین؟ کارتون چه ویژگی داشته؟ چه
خدمت شما اصلا در رتبه برتری بودن، چون یه مقدار معیارهایی بوده از جمله صرفه‌جویی در خوراک، صرفه‌جویی در مصرف آب و عدم استفاده از انرژی‌های فسیلی، از جمله گاز و بنزین. و
از چه انرژی استفاده میشه؟
انرژی که الان توی سیستم انجام میشه به صورت خودتنظیمی که از خود دمای خود سالن استفاده میشه برای گرم کردن مرغ‌ها.
یعنی از دمای بدن خود مرغ‌ها استفاده میشه برای گرم نگه داشتن سالن. چقدر جالب. و اینکه حالا یه کمی در مورد فرآیند تولید تخم مرغ در واقع کارخونه شما، کارگاه شما، نمیدونم حالا اسمشو چی میذارین شما، توضیح میدین.
ما خدمت شما هستم که ما یک مجموعه تولید هستیم،
مجموعه تولید،
زنجیره تولید تخم مرغ هستیم. جای یک روزه رو ما از شرکت های مرغ مادر تحویل میگیریم، پرورش میدیم.
بله.
به سن حدود 120 روز که میرسن میاریمشون داخل سالن های تولید و حدود یک ماه و نیم هم آماده سازی میشن برای فرآیند تخم گذاری.
درسته.
توی فرآیند تخم گذاری کارخونه خوراک به تویورشون کارخونه خوراک داریم که مواد اولیه رو برشون فراهم میکنیم و به صورت مستقیم از جمله ویتامین ها و غلات استفاده میشه و پروتئین های گیاهی و تا تولید تخم مرغ که صورت میگیره و بعد کارخونه بسته‌بندی داریم که تخم مرغ رو به صورت بسته‌بندی 6 و 9 و 15 و 20 و 30 عرضه بازار میکنیم.
درسته. بعد تولیدات روزانه‌تون چقدر هست؟
ما تقریبا روزی 150 تن مثلا فرض کنیم که اگر که تعداد مرغ‌هامون حدود 1 میلیون هست حساب کنیم حدود 50 تن تولید.
درود بر شما. و تعداد پرسنلتون، تعداد کارگرهایی که کار میکنن در این مجموعه؟
مجموعا حدود 200 نفر مشغول این تو این شرکت مشغول کار هست.
بله بسیار عالی. یک سوال آقای مهندس خطیبی، شاید برای ما که خیلی تخصصی در جریان تولیدات حالا چیزی مثل تخم مرغ نیستیم، ممکن ذهنمون رو مشغول کنه، و اینکه یک تخم مرغ با کیفیت با یک تخم مرغی که حالا کیفیت خیلی بالایی نداره، روند تولیدش چه تفاوتی با هم دیگه داره، و اینکه آیا من مصرف کننده این رو میتونم متوجه بشم یا صرفا از بعد اعتماد کنم به برند و در واقع به شکلی که به دستم میرسه؟
من شما عرضم که تو کشور یه چند تا آزمایشگاه معتبر هستن که تخم مرغ‌ها رو به صورت پایلوت میتونن وسط میتونن.
بله.
برای بعضی از آزمایش‌ها به صورت ظاهری و حتی از نظر خود ظاهر تخم مرغ امکان بررسی توسط مصرف کننده هست.
چطوری میشه توضیح بفرمایید؟
ببینید ما یه چند تا موضوع اختلافات غلط داریم تو جامعه، از جمله اینکه مثلا فکر میکنن چی تخم درشت در باشه بهتره، در صورتی که تخم که خیلی درشته پوسته نازکی داره، پوسته آهکی سفیدش نازکتره و احتمال آسیب دیدن و یا نفوذ مثلا آب به داخل پوسته بیشتر.
پس تخم مرغ های ریزی که پوست سفت دارن
و ریز بسیار عالی.
آخه چون تخم مرغ دونه ای هستش، حالا من جاهایی رم سراغ دارم که تخم مرغ کیلویی در واقع خرید و فروش میشه، ولی توی حالا شهر تهران من جور که دیدم تخم مرغ دونه ای هست و بیشتر مردم ترجیح میدن درشت‌ها رو انتخاب کنن.
بله، این چیزی که شما فهمیدید اون فرهنگ مصرفه که به خاطر فرهنگ استفاده
شده. درسته.
اونجا الان بحث قیمت نکردید.
بله حتما،
بحث کیفیت بود که من گفتم
بسیار بله بله
غلطه که فکر می‌کنم که تخم درشت داره بهتره، در صورتی که تخم درشت میشه کوپه نازک‌تر و حجم آب بیشتری داره.
رنگ زرده هم در کیفیت تخم مرغ مؤثر است؟ مثلا میگن که ببین چه تخم مرغ خوبی است، رنگش تیره است.
چند تا موضوع داریم در رابطه با رنگ زرده. یکی این که خب ممکنه از سنگدانهای گیاهی مثل کاروفیل هایی که مثل توی خدیج فرسی یا توی یونجه استفاده بشه،
یعنی به خوراک مرغ بستگی داره.
بله اضافه میشه. اگر که از قلاتی مثل ذرت استفاده بشه روی زرده مؤثر تره، اگر از قلات دیگه مثل جول استفاده بشه خب مستجز تب رنگ زرده کاهش بگیر.
کدومش بهتره، جو یا ذرت؟
بستگی به بالانس جیگر داره، یعنی شما بتونید این جیگر رو بالانس کنید، اون مواد مورد نیاز مرغ رو در اختیارش قرار بدید.
پس خیلی فرقی نمیکنه رنگ زرد در کیفیت تخم؟
خیلی نمیتونه فرق کنه، ولی خب به هر حال روی سلیقه مصرف کننده و یا روی ذائقه مصرف کننده میتونه مؤثر باشه که فرهنگ مصرف تخم مرغ رو بالا ببره. تو هم میدونیم که تو کشور ما سرانه مصرف یه زمانی روی 6 کیلوگرم در سال بود، الان حدود 14 کیلو 13-14 کیلو در سال کشورهای پیشرفته مثل ژاپن یا حتی ایالت مثلا آمریکا رو 20 کیلو 22 کیلو در سال.
بعد روی قیمتش هم تاثیر میذاره این که شما میفرمایید حالا مواد خوراکیش ذرت بیشتری داده بشه؟
حتما یه تفاوت کوچولویی داره دیگه، حالا اون کیفیت و قیمت حتما یه تفاوت هزینه داره که هزینش باید رفتش قیمت.
و در مورد تخم مرغ های دو زرده هم یه توضیح میدین؟ اینو الان ما چون شما رو گیر آوردیم به عنوان متخصص آقای مهندس خطیبی داریم همه سوالا رو از شما میپرسیم دیگه.
تخم مرغ دو زرده خب خیلی چیز تفاوت کیفیتی یا پروتئینی نداره با تخم، مثل اینکه شما دو تا تخم مرغ رو با هم داشته باشین از نظر پروتئین و انرژی. حالا چون بعضی موقع جوان‌تر هستن که مثلا تو سن پایین‌تری هستن، سرعت پوست سازیشون چون پوسته تخم مرغ شب شکل میگیره، زرده و سفیده در طول روز ساخته میشه. حالا بعضی از مرغ‌ها جوان‌ترن، مثلا تعداد زرده و سفیده رو در 24 ساعت سریع‌تر می‌سازن. دو تا زرده مثلا فرضاً تو 24 ساعت ساخته میشه، بعد این پوسته شب شکل میگیره و دو شامل دو تا زرده میشه. یعنی این فرصت پیدا نمیکنه که مثلا بمونه برای فردا که پوستش شکل بگیره دورش. خیلی از نظر پروتئینی و یا انرژی تفاوتی نداره آنچنان که ولی باشه. ولی دو سه تا نکته هستش. این میگن که مصرف کننده اصطلاح غلطی داخل ذهن میشه که مثلا از هورمون استفاده میشه در تخم مرغ، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. به هیچ عنوان شرعا عرفا اخلاقا به هیچ عنوان ما هورمونی استفاده نمیکنیم، چون اصلا این مقرون به صرفه نیست. هورمون یکم به همین بحث بزرگی و کوچیکی تخم مرغ که رو پوستش اثر میذاره که خب به هر حال اگر که از تخم مرغ متوسط استفاده کنن به نظر من برای هم خانواده مقرون به صرفه تره، هم کیفیت بالاتری داره.
درسته. برای مرغ
بررسیه که فرمودین کیفیتی، ببینید حجم سفیده هر چی قوام داشته باشه و
سفت
داشته باشه معلومه که جیره بهتری.
این نکته مهمی که دیدید،
موقعی که تخم مرغ رو کف مایتابه میشکنین مثلا آب میشه میره این ور یا زرده کاملا ایستاده است، شما میتونید زرده رو با مجبورین با قاشق شست کنین، خب اون قطعا مواد غذایی بهتری داشته تا اینکه زرده خودش باشه. این گاهی وقتا مثلا باعث از رو کهنگی و تازگی تخم میشه همونش تشخیص داد. به هر حال اون قشایی که روی زرده هست از دوام، از کیفیت موادی که استفاده شده و از تازگی و کهنگی تخم مرغ برمی‌گرده.
بله، و حالا اینا رو توضیح دادین در مورد مرغ‌هایی که در واقع برای کشدار استفاده میشن، اونها هم هورمون استفاده نمیشه؟ مرغ‌های گوشتی
مثلا تو صنعت طیور اصلا هورمونی استفاده نمیشه، چون این مرغ‌ها توی ژنتیکش و توی این مرغ‌هایی بودن که از طبیعت وارد صنعت غذای انسان شدن.
آها.
فقط روی ژنتیکش موثر بودن که مثلا
پس چرا این مرغ‌هایی که میگن مثلا مرغ‌های سبز اینا هورمون توش نداره؟ اون
سبز که منظورشون هست بحث هورمون نیست، بحث آنتیبیوتیک.
آها، آنتیبیوتیک.
یعنی مرغ سبز آنتیبیوتیک مصرف نکرده. آها. نه اینکه مرغی که هورمون مصرف کرده نکرده.
بسیار.
مرغ سبز معمولا مرغایی هم که میگن مثلا در طول دوره تولیدشون آنتیبیوتیک مصرف نکرده.
بله، بسیار عالی. آقای مهندس خطیبی، الان ممکنه که گفتگوی من و شما رو تولید کنندگان تخم مرغ هم بشنون که بخوان
بله.
که از تجربه شما برای تولیدات خودشون استفاده کنن. برای بهره وری بالا تو این صنعت چه توصیه‌ای داریم برای تولید کننده ها؟
ببینید، توی دنیا چیزی که تجربه کردن، خب ساختار مقداری ها و استراکچرشون و اون تأسیساتی که دارن روی بهره وریشون موثره، چون هر چی این تجهیزات معتبرتر باشه باعث مصرف خوراک کمتر میشه. یعنی برای هر 1 کیلوگرم تخم مرغ ما دونه کمتر مصرف کنیم. این نه تنها به مقدار سود میرسونه، در واقع داره به کشور سود میرسونه، چون باید بدونیم این موجوده که تخم مرغ حدود 75% وارداتی هست، یعنی از بریده. هر چی من در مصرف مرغ مصرف دون صرف جویی بکنم، در واقع کمک کردم به کشورم. هرچی در مصرف آب صرف جویی بکنم، کمک کردم به کشورم، به اضافه این که باعث میشه که بهره‌وری خودم میره بالاتر و سوددهی اضافه میشه. این هزینه کردن در راستای افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف خوراک و آب باعث میشه که علاوه بر این که به کشور سود میرسونیم که آب کمتری مصرف کنیم، دون کمتری مصرف کنیم که ارزبری کمتری داشته باشه، باعث افزایش قیمت ارز نشه، در واقع به خودت مجموعه هم سود میرسه که خب سود بیشتری میبره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما. یه پیامک هم داریم که از یکی از روستاهای لواسانات در واقع فرستادن و گفتن که مرغ داریم، مرغ نگهداری میکنیم، بگید که خوراک زمستانی مرغ‌ها چی اگر باشه خوبه؟ ما الان در حال حاضر نون خشک و غذای معمولی خودمون رو مثل برنج اینا
کارخونه های خوراک خرید کنن.
آها، یعنی غذا براشون بخرن، غذای
بله
مخصوص.
چون غذایی که فرموله شده باشه و در واقع پروتئین و انرژیش بالانس باشه برای مرغ توی زمستون، میتونه خرید کنن.
مغروم به صرفه هست آقای مهندس؟ بعضی وقتا آدم ممکنه ترجیح بده همون تخم مرغ بخره تا اینکه مرغ نگرده.
بله، همینطوره. نه.
پس
معمولا نیست.
و یه سوالی که ذهن خیلی ها مشغول کرده اینه که مرغ‌های مادر که تخم مرغ ازشون تولید میشه آخرش چی میشن؟ آیا به چرخه مصرف برمیگردن، به چرخه تولید و به دست مردم میرسن یا چی میشن؟
مصرف صنعتی میشه دیگه.
آها، یعنی برای چی؟ برای سوسیس کالباس؟
بله، صنعتی میشه.
بله. بسیار عالی.
یعنی خیلی طرف نظر وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی میره که چرخه صنعتی پیدا
بله.
کنه.
بله، بسیار عالی. آقای مهندس خطیبی، تولید کننده برتر تخم مرغ در شهر ری، ممنونم از حضور و همراهیتون و آرزوی موفقیت دارم خیلی برای شما و همکارانتون.
متشکرم، بسیار بزرگ.
خداحافظ.
خداحافظ.
یک خدا قوت از همسایه سلام به باغداران و کشاورزان زحمتکش اطراف دماوند و فیروزکوه میگیم که این برف هرچند تردد رو سخت کرده اما یک نعمت بزرگ برای زمین های شما. خاک ریشه ها رو از سرمای شدید حفظ میکنه، اینو میدونم که همتون میدونید. پس فعلا یه استراحت کوتاه بکنید و بعدش که هوا بهتر شد برای بهار آمادش کنید. سلامتیتون از همه چی مهمتره. خب کم کم آماده میشیم که از در برنامه همسایه سلام بریم به شهرستان فیروزکوه بخش ارجمند با آقای مهندس احمد میر بخشدار ارجمند صحبت کنیم در مورد این بخش. آقای مهندس میر سلام، خوش آمدی. جناب آقای میر
سلام،
روزتون بخیر باشه، خوش آمدی.
قربان شما، زنده باشید، روز برفی شما هم بخیر.
سلامت باشید. برف میباره آقای میر؟
بله بسیار عالی.
سفید شده اونجا دیگه، حتما کوهستانی
بله،
هم هست.
بله
خب
بله.
خوش به حالتون، هوا هم سرده حسابی اینجا هم. البته دارن میگن همکارانم که داره برف میاد و امیدوارم که ادامه پیدا کنه و بشینه روی زمین. آقای میر بفرمایید که بخش ارجمند دقیقاً کجاست؟ کجای شهرستان فیروزکوه و شامل چند روستاهه؟
ابتدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران شما و همه دستندرکاران رادیو تهران و همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
بخش ارجمند در محور جاده تهران به شمال، یعنی جاده تهران به استان مازندران و نرسیده به شهرستان فیروزکوه، یعنی در واقع شهر فیروزکوه، در 10 کیلومتری شهر فیروزکوه سمت چپ یک جاده فرعیه که شما میتونین بریم به بخش ارجمند. در فاصله 30 کیلومتری مرکز شهرستان قرار داره.
بله.
بخش ارجمند دارای 16 روستا و جمعیتی بالغ بر 10,000 نفر. مسئله ای که بخش ارجمند داره، یعنی در واقع استعدادهایی که بخش ارجمند داره، گردشگری، کشاورزی، دامپروری و بیشترم معیشت مردم از این طریق تامین میشه.
درسته. این بخش گردشگریشو توضیح میدین؟
بخش گردشگری استعداد بلقوه‌ای داره بخش ارجمند، چون بخش ارجمند همونطور که اطلاع داریم در حد فاصله بین استان تهران و استان مازندران قرار داره.
درسته.
و هم از لحاظ آب و هوایی چهار فصل رو شما بسیار زیبا، همین الان که من با شما صحبت میکنم تقریبا نقطه‌ای که سفید نباشه تو بخش من نمیبینم.
لازم شد آخر هفته بیایم یه سر بزنیم به ارجمند.
در خدمت شما.
خواهش میکنم.
و
البته اگر جادهش خوب باشه، شنیدم که جاده ارجمند فیروزکوه خیلی خطرناکی و مشکل داشته. انگار دیروز هم همکاران من با آقای زمانی نجات فرماندار فیروزکوه صحبت کردن در مورد این جاده، قولایی دادن که امیدواریم که عمل بشه و زودتر وضعیت این جاده خوب بشه.
بله، بخش ارجمند متاسفانه علارغم استعدادهای زیادی که داره تو این موضوع یک نقطه ضعف بزرگی شده برای بخش، که اون استعدادایی که داشته مثل همین که شما فرمودید در حوزه گردشگری.
بله.
مثلا ما دریاچه سد نمرود رو داریم که بسیار زیباست از کنار جاده و بقیه استعدادا و زیبایی های بخشو، ولی مردم استان تهران و بقیه نقاطی که میخوان بیان متاسفانه به خاطری که
جادهش نامناسب،
جاده حالا متاسفانه جاده فرعیه و در این چندین سال اقدام خاصی برای تعریض و افزایش لاین دوم، یعنی چهارخطه کردن جاده، اقدامی نشده و
انشالله که میشه. قول دادن که اتفاقاتی بیفته. حالا در روزهای آینده هم بناست که با نماینده شهر فیروزکوه صحبت کنیم در برنامه همسایه سلام، این موضوع رو حتما مطرح خواهیم کرد و امیدوارم که
بگم
نتیجه
در این
برس.
دولت هم آقای فرموندار هم همین آقای نماینده که شما فرمودین قولایی به ما دادن، مکاتباتی انجام شد، جلساتی گرفته شد و حتی قولایی از اداره کل راهداری گرفتیم که اتفاقات خوبی انشالله.
تولیدات کشاورزی و دامی روستا هم اگر بگین دیگه، ما فرصت البته خیلی نداریم، این هم اگر بگین خیلی عالی میشه. در مورد
تولیدات کشاورزی ما میدونی همونطوری که استعدادداری ارجمند منطقه سرسیری است و بیشتر تولیداتش مرکبات از نوع سیب و خوشگوار از نوع گردوه.
بله
آره، و بیشتر تو این زمین مردم و بقیه حالا اون چیزی که برای دامشون کشت میکنن، علوفه‌ای که برای کشت دامشون هست و دامداری رو ما داریم. تقریبا تمام روستاهای ما مراتع غنی چرا دارن و توی این زمینه، یعنی توی زمینه تأمین گوشت، نقش به سزایی داره تو استان تهران. و حالا سوال دیگه یه هست،
پرورش ماهی هم دارین ظاهرن؟ من
بله،
شنیدم
بله، که پرورش ماهی سردابی رو ما داریم تو چند نقطه از بخش که حالا داریم کار میکنیم، انشالله بتونیم استعدادهای بخش و مخصوصا تو زمینه گلخونه و مجتمعه های دام تقویت کنیم و شرایط ایجاد کنیم که برگردن جوانای منطقه به از حاشیه نشینی در شهرستان های بزرگ برگرده به منطقه خودشون و تو منطقه و شهر و دیار خودشون.
انشالله که کار و کاسبی اونجا رواج در واقع زیاد بشه و پرونق بشه. بله، و اگر که کسی بخواد بیاد اونجا سرمایه گذاری کنه توی در واقع فیلد خاصی کار کنه، شما چه فیلدی رو بهش پیشنهاد میدید؟
ما هم تو حوزه دام طیور،
بله،
گلخانه و حتی اینو داریم روش کار میکنیم که بتونیم اطلاع رسانی کنیم. ما اراضی رو داریم پیدا میکنیم، یعنی پیدا کردیم که معرفی کنیم به سرمایه گذاران و حمایت میکنیم در دستگاه ها و ادارات که اون مسیر بروکراسی که هست برای مجوزات هم
شما کمک میکنید
تسهیل بشه برای.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب آقای مهندس احمد میر، بخشدار محترم بخش ارجمند. اگر که صحبتی باقی نمونده با شما خدافظی میکنم.
عرضی نیست، مجدد عرض خسته نباشید دارم.
سلامت باشید، سلام برسونید به اهالی روستا و بخش ارجمند و خدا نگه دارید.
خدا نگه دارید.
خیلی خیلی ممنونیم از اینکه با همسایه سلام امروز همراه بودین. تو این هوای سرد خیلی خوبه که هوای همدیگر داشته باشیم. اگر دیدید همسایه مسن‌تر هست، به هر حال کمکش کنید راه حیاط یا پشت بامش رو که برف گرفته باز کنه و کمکش کنید. و این برف ها واقعا یادمون میندازه که چقدر باید مهربون تر باشیم و چقدر یاری رسان تر باشیم به هم دیگه در هر کجای این استان و هر کجای این میهن و هر کجای این کره خاکی که هستید. روزتون بخیر باشه، مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما را همچنان از جام جم پخش شبکه رادیویی تهران میشنوید.
زمستون
زمستون برای تو قشنگ پشت شیشه،
یه چای گرم خانواده دوباره،
خانه گرم گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی.
کارشناسان وزارت نیرو میگویند با اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، امکان کاهش تا 50% مصرف انرژی در ساختمانهای کشور وجود دارد، اقدامی که میتواند بخش زیادی از هدررفت برق و گاز را متوقف کند. امروزه بخش زیادی از مصرف گاز و برق ایران در ساختمان‌ها صرف گرمایش، سرمایش، روشنایی و تهویه می‌شود و بخش زیادی از این انرژی به دلیل ضعف‌های فنی و طراحی غیر استاندارد هدر می‌رود. اجرای مقررات استاندارد ساختمان می‌تواند این اتلاف را به طور چشمگیری کاهش دهد. راه حل در دستان ماست. رعایت الزامات فنی ساختمان، استفاده از عایق‌های استاندارد، بهبود سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی و رعایت اصول طراحی ساختمان، همه و همه می‌تواند مصرف انرژی را پایین بیاورد و قبض‌های گاز و برق را برای خانوارها کاهش دهد. هر قدم در اصلاح مصرف انرژی در خانه، یعنی صرفه‌جویی بیشتر، حمایت از منابع ملی و ساختن آینده‌ای پایدارتر برای ایران.
خیلی متشکریم از شما همراهان همیشگی رادیو تهران که همواره مصرف بهینه منابع انرژی به خصوص مصرف گاز رو مد نظر دارید. هموطنان عزیز، گاز امانت نسل‌های آینده است. با خاموش کردن بخاری در اتاق‌های بدون استفاده و بستن دریچه‌های اضافی، مصرف را تا 20% کاهش دهید. در سرمای زمستان، عایق بندی در و پنجره‌ها فراموش نشود. با یک لایه عایق ساده گرما رو داخل خانه نگه داریم و مصرف گاز رو کم کنیم. عمل کوچک نتیجه بزرگ. همشهریان عزیز، از روشن ماندن طولانی بخاری در نبود افراد پرهیز کنید. زمان سنج بگذارید یا دستی خاموش کنید. هر صرفه‌جویی گامی برای تامین گاز همه هموطنان است. یک درجه کمتر، خانه صدها خانواده گرمتر. دمای رفاه را کاهش دهیم و به فکر منابع